تراک 108 صفحه 410. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. کلمه فضل به معنای زائد از حد اقتصاد و میانه است و این کلمه تنها در امور پسندیده استعمال می شود، همچنان که کلمه فضول در امور ناپسند به کار می رود. راغب در این باره گفته است هر عطیه‌ای که دادنش عقلاً واجب و گیرندهش مستحق آن نباشد فضل گفته می شود. مانند فضل در جمله واسأل الله من فضله و یا جمله ذلک فضل الله و جمله والله ذو الفضل العظیم که منظور در این سه جمله نعمت‌های مادی الهی است و همچنین در جمله قل بفضل الله و جمله ولولا فضل الله که مربوط به امور معنوی است. و اگر همه نعمت‌های مادی و معنوی خدا فضل خدا خوانده شده، بدین جهت است که کسی چیزی از خدا طلبکار و مستحق نیست. او هر چه می‌دهد به فضل خود می‌دهد و زائد بر استحقاق می‌دهد. و بنابر این جمله ان الفضل بيد الله از قبیل ایجاز مختصرگویی است که خود یکی از نکات ادبی است، چون این جمله خلاصه یک برهان قیاسی و منطقی است به این بیان که یهودیان حیله می‌کردند به اینکه وانمود کنند نازل شدن کتاب و این عطیه الهی اختصاص به ایشان دارد و به یکدیگر سفارش می‌کردند مبادا بشارت‌های تورات را که از آمدن پیامبر اسلام و برگشتن قبله خبر داده به مسلمانان بگویید، بلکه باید آنها را کتمان کنید تا به جهانیان بقبولانیم نازل شدن کتاب تنها حق ماست. حقی است که ما آن را از خدا طلبکار بوده ایم و او هم به ما داده. خدای تعالی با یک قیاس منطقی و به اصطلاح با یک سقرا و کبرا اثبات کرده که این نیرنگ ها باطل است. فرموده کتاب آسمانی فضل است، چون بسیارند اقوامی که کتاب آسمانی خاص به خود ندارند و فضل به دست خداست که ملک عالم و حکمرانی در آن خاص اوست. پس او می تواند فضل خود را به هر کس بخواهد بدهد. نه خزینه اش کم می آید و نه از حال خلقش ناآگاه است. در نتیجه در آیه مورد بحث مفاد سخن یهود که نعمت خدا را خاص خود می دانستند به همه جهاتش، جهاتی که محتمل است، نفی شده، چون برخورداری یک قوم از یک نعمت و محرومیت بقیه اقوام از آن نعمت، مثلا برخورداری یهود از نعمت دین و قبله و محرومیت سایر اقوام از آن، یا به خاطر این است که اختیار فضل خدا تنها به دست خود اونیست و بلکه ممکن است تحت تأثیر غیر خدا قرار بگیرد و خلاصه خواست غیر خدا با خواست خدا مزاحمت کند و فضل او را منحصر در خود و از غیر خود منع کند، که این احتمال با برهان ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء نمی سازد. و اگر به خاطر این است که هر چند فضل او واسع و بیکران است و نیز هر چند اختیار فضلش به دست خودش است، ولیکن ممکن است به خاطر اینکه از احوال اقوام و آنهایی که باید مورد فضلش قرار گیرند بیخبر است، قومی به فضل او برسند و اقوام دیگر محروم بمانند و یهودیان به همین جهت که خدا را جاهل می دانند به یکدیگر سفارش می کنند که اصلا سخن از بشارتهای تورات مگویید و بگذارید خدا همچنان در جهل خود باقی بماند، در نتیجه بتوانیم علیه اسلام و برگشتن قبله توطئه کنیم. اگر این باشد با کلمه علیمون نمی سازد، چون این کلمه خود به تنهایی برهانی است بر اینکه خدا دستخوش جهل و بیخبری نمی شود. یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. خوب، وقتی فضل خدا به دست خود او باشد و او به هر کس بخواهد بدهد و نیز وقتی خدا واسع و علیم باشد، دیگر چه مانعی دارد که فضل خود را به بعضی از بندگانش اختصاص دهد؟ چون مالک ملک عالم اوست و او می تواند در ملک خود هر جور که بخواهد تصرف کند و وقتی ممنوع التصرف در فضل خود نیست و می تواند به هر یک از بندگان خود بدهد، دیگر واجب نیست که همه اقسام فضل خود را به همه و تک تک افراد بدهد، چون اگر پای وجوب در کار بیاید خود نوعی سلب اختیار و ممنوعیت در تصرف می شود. پس او می تواند فضل خود را به هر کس که خواست اختصاص دهد. خدای تعالی گفتار در آیه مورد بحث را با جمله والله ذو الفضل العظیم ختم کرده و این در حقیقت به منزله تعلیلی است برای همه مطالب قبل، چون وقتی فضل خدا عظیم باشد و آن هم عظیم علی الاطلاق، نه عظیم از یک جهت و دو جهت، لازمش این است که اولا اختیار چنین فضلی به دست خودش باشد و ثانیاً فضلش واسع و تمام ناشدنی باشد، چون آنچه تمام می شود عظیم نیست و ثالثاً دانای به حال بندگانش باشد، چون صاحب فضلی که از حال محتاجان به فضل خود بیخبر است، فضلش عظیم که نیست هیچ، بلکه خاصیت هم ندارد و رابعاً بتواند فضل خود را به هر کس که لایق دانست اختصاص دهد. جمله یختص به رحمتهی همان فضل در آیه قبلی را معنا می کند و اگر فضل به رحمت معنا و آن کلمه را به این کلمه تبدیل کرد، برای این بود که بفهماند فضل که عبارت است از عطیه غیر واجب خود یکی از شاخه های رحمت است، همچنان که در جای دیگر از همین وسعت فضل به وسعت رحمت تعبیر کرده و فرموده و رحمتی وسعت کل شیئن، و در اینکه فضل عطیه غیر واجب است فرموده و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، پاورقی یکم، و در اینکه اختیار همه کارهای خدا به دست خود اوست فرموده قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق، پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، اگر فضل خدا شامل حال شما نمی شد، احدی از شما تا ابد تزکیه و تربیت نمی شد. سوره نور آیه 156. 2. یعنی ای پیامبر به این مردم بگو، اگر خزینه رحمت پروردگار به دست شما بود، باز هم از ترس تمام شدن آن از انفاق بخل می ورزیدید. سوره اسراء آیه 100. ادامه متن: و من اهل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤده الیک فی الامیین سبیل. این آیه شریفه به اختلاف فاحشی که اهل کتاب در حفظ امانتها و پیمانها داشتند اشاره می کند و می فهماند اهل کتاب در این باب در دو طرف تضاد و دو نقطه مقابل قرار دارند. بعضی حتی در یک دینار خیانت را روان نمی دارند و بعضی دیگر شتر را با بارش می بلعند. و نیز اشاره می کند به اینکه طائفه خیانتکار هر چند خیانتشان یک رذیله قومی و مضر است، ولیکن این رذیله در بین آنان از یک رذیله دیگر منشأ گرفته، رذیله اعتقادی که جمله لیس علینا فی الامیین سبیل آن را حکایت می کند. آری، این طائفه خود را اهل کتاب و غیر خود را امی و بی سواد می خواندند. پس اینکه گفتند بی سوادها بر ما سبیلی ندارند، معنایش این است که غیر بنی اسرائیل حق ندارد که بر بنی اسرائیل مسلط شود و به این ادعای خود رنگ و آب دین زده بودند، به دلیل اینکه قرآن دنبال جمله مورد بحث فرموده و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون بلا، با اینکه خود می‌دانند دروغ می‌گویند، دروغ خود را به خدا نسبت می‌دهند. آری، یهودیان اینطور معتقد بودند، همچنان که امروز هم همین عقیده را دارند که تافته‌ای جدا بافتند و در درگاه خدای تعالی احترام و کرامتی خاصه به خود را دارند و آن این است که خدای سبحان نبوت و کتاب و حکومت را به ایشان اختصاص داده، هیچ قومی دیگر نمی‌توانند دارای چنین امتیازاتی بشوند، پس سیادت و تقدم بر دیگران هم خاصه ایشان است و از این اعتقاد باطل نتیجه ها و بر این پایه سست دیوارها چیدند و مثلا غیر اسرائیلی را محکوم کردند به اینکه باید حقوقی را که خدا فقط برای آنان تشریع کرده رعایت کنند. ایشان ربا بخورند و دیگران ربا بدهند و کمترین اعتراضی هم نکنند. مال مردم را بخورند و صاحبان مال چیزی نگویند. حقوق مردم را پایمال کنند و کسی حق حرف زدن نداشته باشد. برای اینکه تنها اهل کتاب ایشانند و دیگران امی و بی سواد. پس اگر خوردن مال مردم حرام است، برای غیر اسرائیلی است که نمیتواند مال اسرائیلی را بخورد و همچنین برای اسرائیلی تنها خوردن مال اسرائیلی دیگر و پایمال کردن حقوق اسرائیلی دیگر حرام است، اما مال غیر اسرائیلی و حقوقش بر اسرائیلی مباح است. و سخن کوتاه این که تنها اهل کتاب میتواند بر اهل کتاب سبیل و تسلط و حق اعتراض داشته باشد، اما غیر اهل کتاب هیچ گونه تسلطی و حق اعتراضی بر اهل کتاب ندارد. پس اهل کتاب می تواند خودکامه و به دلخواه خود هر گونه دخل و تصرف در مال و حق دیگران را بکند و هر حکمی که دلش خواست براند و این خود باعث شده که یهود با غیر یهود معامله حیوان زبان بسته بکند، هر معامله‌ای که باشد. و این عقیده هرچند که در کتاب آسمانی به خیال خودشان کتابی که آن را مستند به وحی می‌دانند مانند تورات و غیره وجود ندارد، اما عقیده ای است که از دهان احبار خود گرفته و به اصطلاح سینه به سینه به دیگران منتقل کردند. دیگران هم کورکورانه از آن تقلید نمودند و چون دین موسی علیه السلام را خاص یهود می دانند و به کسی اجازه نمی دهند به این دین درآید، در حقیقت آن را برای خود جنسیتی پنداشتند و نتیجه گرفتند که سیادت و تقدم یهود هم امری جنسی است مخصوص این جنس، و همین که کسی نسبتی به اسرائیل داشت همین خود ماده شرافت و عنصر سیادت است، و هر کسی که منسوب به اسرائیل باشد حق دارد که بر دیگران به طور مطلق تقدم داشته باشد. و معلوم است که وقتی این روحیه باقیه در قالب قومی رخنه کند و به راستی مردم اینطور معتقد شوند، چه فسادی در زمین به پا می شود و چگونه روح انسانیت و آثار آن که باید در جامعه بشری حکم فرما شود می میرد. بله، اصل این حرف که باید بعضی از افراد و بعضی از جوامع از حقوق عمومی محروم شوند چیزی است که در جامعه بشریت اجتناب ناپذیر است. ولیکن آنچه مجتمع بشری صالح در این باب میگوید این است که حقوق نامبرده باید از کسی و از جامعه ای سلب شود که بنا دارد حقوق حق انسانها را باطل و بنای مجتمع بشری را ویران سازد. و اما اینکه معیار در تشخیص حق چیست تا مخالف آن از پیرو آن مشخص گردد، اسلام معیار آن را دین حق و یا به عبارت دیگر دین توحید می‌داند، حال چه اینکه پیرو حق مسلمان باشد و چه اینکه مالیات پرداز به حکومت اسلام باشد و حکومت اسلام او را در تحت ذمه و تکفل خود گرفته باشد. پس کسی که نه دین توحید دارد و نه تسلیم حکومت این دین است و با آن سر ستیز دارد، او هیچ حقی از حیات ندارد و این معیار که اسلام آن را معیار صحیح شناخته با ناموس فطرت هم منطبق است. فطرت هر انسان سلیم الفطره‌ای می گوید کسانی که دشمن حیات دیگرانند حق حیات ندارند. و خواننده توجه فرمود که اجمال این حکم اسلامی و فطری را مجتمع انسانی نیز معتبر می شمارد.